بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد ششم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 253، حضرت قاف ق، صفحه 1225. یا قاف. 1. قاف و القرآن المجید. همانطور که نه سر قلم است، قه هم در سوره قاف بایستی سر قرآن باشد و قرآن کتاب قیامت است، ولذا سوره قاف سراسر سخن از قیامت است. 2. در پژوهش‌های اخیر قرآنی معلوم شده که حروف مقطعه قرآنی در مقدمه هر سوره‌ای در آن سوره به نسبت آیات و کلماتش بیشتر از سایر سوره‌ها به کار رفته است. حرف قاف در سوره قاف با اینکه 45 آیه دارد، حدود 56 بار آمده است. 3. حرف ق آغازگر مهمترین کلمات و اسمای قرآنی است، مثل قلب، قرآن، قیامت، قلم، قدر و قمر، که همگی در محور امر هدایت و تعالی انسان قرار دارند و نیز جملگی حامل نور تجلی خداوند و ظهور اسرارند. 4. و نیز این که حرف قاف از جمله سه حرفی است که فا را در خود آشکار کرده است: الف، کاف و قاف. پس حرف قاف نیز دارای نور ظهور است. 5. و بسیاری از بنیادی ترین اسماء الله نیز حامل حرف قاف نیز می باشند: قرآن، قیوم، قلم، قادر، قدوس، قهار، قاهر، مقتدر، قابض، قوی، مقسط، باقی، خالق، قدیم، مقیم، خلاق، حق، رزاق، منتقم، مقدم، قائم، مقیت، رقیب، قریب، رازق و اسمایی که مشتق این اسما هستند که جمعاً حدود 1/3 از اسماء حسنا را شامل می شوند. 6. در واقعه شب قدر که خداوند به نور قمری امام قلمش را در قلب مؤمنی خلاق می سازد و قرآن وجودش را برایش قرائت می کند و قیامتش را برپا می سازد و او را برای لقایش آماده می نماید و قدر واقعیت حق بقایش را بر او محقق می سازد. قدر، واقعه، حق، قلب، قرآن، قیامت، قلم، قمر، لقا و بقا. پس شاهدیم که در چنین وقایعی که بزرگترین واقعه زندگی انسان است، همه عناصر دخیل در آن با حرف قاف هستند که همه اسماء الهی که دارای این حرف می باشند نیز در این واقعه در وجود مؤمن محقق و فعال می شوند که مهمترینش خلقت جدید است. 7. کوه قاف نیز در مکاشفات عرفانی قلمروی است که چون سالک به آنجا رسد، با پروردگارش دیدار نموده و بر همه اسرار وجود آگاه می شود که همان اسرار قاف قرآن است که صورت دنیوی این کوه همان قله دماوند است در جهان میانه و قله های دیگری در سایر قاره های عالم مثل هیمالیا در آسیای جنوبی و قله فوجی در ژاپن و آلپ در اروپا و کوه سینا در لبنان. 8. همانطور که قله قاف بلندترین نقطه زمین است، حرف قاف نیز به مثابه اوج و اعلای حروف است و حروف در قاف عروج می کنند. در قلب، قرآن، قلم، قمر، قیامت و شب قدر. قاف و القرآن المجید. نو قلب قاف وجود انسان است. قدر قاف همه شبهای عمر و سال است. قرآن قاف همه کتاب هاست. قمر قاف همه ستارگان است. قیامت قاف زمان است و قلم نیز قاف همه اشیاء. ده حرف ق از انتهای حلقوم ادا می شود و لذا همچون حرف خ عمیق‌ترین الفاظ است و در بسیاری از زبانها حضور ندارد و بسیاری از مردمان جهان قادر به تلفظ درست ق نیستند و آن را ک یا گ تلفظ می کنند، به خصوص ملل مغرب زمین. و لذا می توان حرف ق را دارای سرچشمه شرقی دانست، همانطور که کوه قاف را هم در متن‌های مشرق زمین جستجو می کنند که البته شرق وجود است و نه شرق خاکی. و لذا این لفظ در زبانهای شرق دور مثل چین بسیار بیشتر و شدیدتر از سایر ملل حضور دارد، همانطور که خورشید همواره از پشت بلندترین کوه ها طلوع می کند، یعنی از قاف قله ها. 11 حرف ق در هیچ کلمه ای همچون حق به تمام و کمال قابل تلفظ نیست و ق به مثابه حق حروف و الفاظ است و گویی از عمق سینه خارج می شود و لذا رازش را فقط قلوبی در میابند که شنوا و بینا هستند. سوره قاف. 12 اولیای الهی و حاملان علم تعبیل ساکنان قله قاف هستند و از این اوج به رصد کردن جهان و جهانیان مشغولند. فصل 254 حضرت فرقان، انقطاع، زوال، میزان، فارق، مفرق، فاروق، فرقان، افرق الفارقین، خیر الفارقین، اجمع الفارقین، قاطع، مقطع، خیر القاطعین، زائل، ممیز، میزان. یا فارق و یا فرقان و یا میزان. 1 سوگند به جدا کنندگان فرق ها. سوره مرسلات. نفس انسان را برپا نمود و زشتی و تقوا را در آن الهام کرد، پس آن که پاک کردش رستگار است و آن که تباهش نمود ضرر کرد. سوره شمس. به لحاظی فرق دین و بیدینی همان فرق بین تفاوت و بیتفاوتی در قبال نیکی و بدی است، زیرا خداوند در نفس آدمی خیر و شر و پاکی و ناپاکی و عقل و جهل و زشتی و زیبایی را تو امان قرار داده است تا او را بیازماید. و شما را به خیر و شر می آزماییم. قرآن. 2 آیا به راستی اگر نیک و بدی در میان نمی بود و امتحانی برای بشر در کار نبود، چه میزانی برای ارزیابی می بود و فرق انسان از سایر مخلوقات چه می بود؟ کل جهان هستی به تسخیر آدمی در آمده است تا در این امتحان سربلند آید، چرا که هر کجا که پاکی و تقوا و حق و عدل و حکم خدا باشد، منافع دنیوی و برخورداری غریزی کمتر است و بلکه به کلی دچار خطر می شود، ولی به عکس عموماً گرایش به ناپاکی و فسق به منافع مادی و لذایذ غریزی دمدمی نزدیک تر است، زیرا اکثر مردمان حامی بی تقوایی می باشند و نیز این که وجه فاسقانی نفس قوی تر و مسلط تر است. پس گرایش به تقوا مستلزم دو نبرد است، نبرد با کفر نفس خیش و نبرد با کفر حاکم بر جامعه. 3. خودپرستی و از خودگذشتگی همان دو بچه کافرانه و مؤمنانه نفس بشر است که همان دو بچه وجود گرایانه و عدم پرستانه نفس است، زیرا خود همان نقطه عدم است و از خودگذشتن اساس ظهور و آفرینش است. یعنی خودپرستی خود ادابتش با خود است و از خودگذشتگی خود هم عین دوستی با خود است و این دیالکتیک اساس نفس بشری و کارگاه همه فعل و انفعالات اوست و نیز اساس دین خدا و میزان حق و باطل و کفر و ایمان و این همان کارگاه فرقان است که درکش مستلزم شناختی دیالکتیکی از خیش است که حاصل معرفت نفس می باشد. آن مؤمنان که تقوا پیشه کنند خداوند بر ایشان علم فرقان قرار می دهد. سوره انفال. و قرآن کریم هم بیانگر فرقان است و لذا یکی از القاب قرآن کریم هم فرقان است. این قرآنی است که فرقها را بیان می کند. سوره اسراء. 4. کسانی حقوق فرقانی قرآن و دین خدا را رعایت می کنند که راز این فرق را بدانند و علم فرقانی داشته باشند. فرق بین وجود و عدم، زیرا وجود نور از خودگذشتن نفس است و عدم ظلمت خودپرستی می باشد. یعنی آن که از خود می گذرد به خود می آید و خود را می یابد و این وجود است و آن که خود را می پرستد بی خود شده و گم می شود و این عدمیت است. پس علم فرقان علم دیالکتیک است. 5. انسان متقی انسانی دیالکتیکی و وحدت وجودی است که در هر امری ضدش را می بیند و ضد هر چیزی را حق آن می یابد. پس عمل صالح و توحید عملی همان تقوا و دیالکتیک عملی است و این علم و عمل توحیدی جز از نور عرفان نفس حاصل نمی آید، زیرا انسان در نظارت و معرفت بر خود است که این وحدت ازداد را در خود کشف می کند که تا چه حدی خود ذاتاً ضد خود است. پس بایستی ضد خود بود تا خود بود. 6. پس آن مرز باریک در زمویی که ذات علم فرقان است، تشخیص فرق بین خود و بی خود، وجود و عدم، باید و نباید، حق و باطل، راست و دروغ و خواستن و نخواستن است، زیرا این دوها ظاهر و باطن هم دیگرند و دو وجه نفس می باشند. ولذا هیچ کس به خودی خود قادر نیست مرز و فرق این سنویت نفس را تشخیص دهد و حق و باطل یا باید و نبایدش را بخواند و به فعل آورد الا در اطاعت محض از حکم خدا در دینش، آن هم تحت نظارت و امر انسانی که خود میزان این فرقان و مظهر فاروق حق است، یعنی امام. زیرا نفس به خودی خود دارای جادویی به غایت فریبنده و خودفریب است و عموماً به نفع شر و فسق و خودپرستی عمل می کند. یعنی هیچ کس به خودی خود نمی تواند ضد خود عمل کند الا عباد الله المخلصین که فنای از خود شده اند و مظهر اراده حق گشتند که خود میزان فرقان هستند. 7. فقط خداست که ضد خود است که جهان هستی مظهر این ضدیت او با خود است و این همان معنای رحمت مطلقه اوست، زیرا فقط خداست که خود است. 8. ولی از آنجا که خودیت در انسان همان بی خودی خداست، پس انسان باید ضد این خود باشد، زیرا این خود بی خود است. این همان امر تقواست که خداوند شما را از خودش برحذر می دارد. قرآن کریم. یعنی اگر انسان مریدی نفس خود را نماید، بی خودی را مریدی کرده است و رضا دوچار بی خودی و متحوشی و نسیان و گمشدگی می شود و به دام وسوسه های شیطان می افتد، زیرا شیطان هم به دلیل لعنت شدنش از درگاه خدا دوچار بی خودی شده است. پس شیطان این نفس بشری را به تصرف خود می آورد تا به خود برسد و از بی خودی نجات یابد. 9. بیان دیگر فرق فرقانی نفس همان فرق خیر و شر یا پاکی و ناپاکی است که مرزی به غایت ظریف و نامرئی دارد. علی علیه السلام می فرماید که مرز بین حق و باطل چون مویی است که آن موی منم، که این معنای فاروق اعظم است، یعنی وجود امام فرقان بین خیر و شر و حق و باطل است. 10. زیرا وجه تقوایی نفس همان اراده به از خود گذشتن است و وجه فاسقانه و فاجرانه نفس نیز اراده به خودپرستی می باشد. پس طبیعی است که نفس به طور طبیعی میل به پرستش و مریدی خود را دارد. به راستی آن که خود را پیروی کرد به پرستش شیطان درآمد. قرآن 11. خداوند اهل تقوا را فرقان تعلیم می دهد. قرآن پس خداوند فاروق و فارق بین حق و باطل است، زیرا خودش نخستین کسی است که از خود گذشته است و عدم را به وجود آورده است. پس او از خود ذاتی و ازلی و عدمی خود که حق است گذشته است تا به انسان هستی بخشد. پس او از حق خود گذشته است. پس انسان نیز بایستی از حق خود بگذرد، حقی که باطل است یعنی عدمیت است، زیرا خود پرستی بشر عدم پرستی اوست. 12. پس علم فرقان اساس تسبیح و تنزیه است، زیرا قبلا نشان دادیم که علم تسبیح علم آفرینش است. علم تسبیح و تنزیه خود از خودیت و منسوب نمودنش به خدا، که این تسبیح به معنای بی خودی زدائی از خود است و عدم زدائی از وجود. 13. آدمی مواجه با هر امری که می شود دوچار یک اراده دوگانه می شود بین باید و نباید، که یکی برخواست از ذهن و دیگری برخواست از دل است، که دل مظهر اراده به از خود گذشتن است و ذهن هم خودخواه است. تشخیص بین این دو امر بیان دیگری از علم فرقان است، زیرا هر کسی قادر به تشخیص قلبی و ذهنی بودن این دو میل نیست که کدام حق و کدام باطل است و از کدام یک باید اطاعت نمود. پس درک می کنیم که فرقان علم اراده شناسی و خودشناسی اراده است که هر دو وجه نفس یعنی ذهنی و دلی را در بر می گیرد. پس علم فرقان اساس علم دین است، زیرا علم اراده شناسی و حق اراده است و خداوند متقین را چنین علمی اعطا می کند. 14. تشخیص فرق بین خوب و بد، راست و دروغ، باید و نباید، دوست و دشمن، کفر و ایمان و غیره در عصری که بشر به علوم همه امور دست یافته است بیش از هر زمانی دچار بحران است. بحران تشخیص، بحران عقل، بحران علم فرقان، زیرا عصر حاکمیت علوم و فنون به عصر بحران عقل رسیده است، زیرا مستمرن این علوم به واسطه خود علم دچار ابطال می شود و جاهلان بودن ذاتش را به اثبات می رساند که هرگز نمی تواند به انسان در امر انتخابش یاری رساند و فرق خیر و شر و باید و نباید را به انسان عرض نماید و بلکه عقل و شعور و ادراک غریزی بشر را هم به بازی می گیرد و اراده اش را نابود می سازد. 15. پس علم فرقان تنها ناجی اراده و عقل و هستی انسان در جهان است که جز از طریق تقوا حاصل نمی شود. تنها ناجی انسان از اسارت علوم و فنون مدرن. 16. انسان مدرن که فرقان وجودش را گم کرده و در جهان تساویهای ریاضیاتی تباه گردیده، کل وجودش در اشیاء پیرامونش تجزیه و تحلیل رفته و پریشان و متفرق گردیده است. به حبل الله متوسل شوید تا پریشان نگردید و نعمت الله را یاد کنید. سوره آل عمران. نعمت الله و حبل الله جز امام نیست که میزان وجود و اسوه فرقان است. 17. علوم و فنون بشری به واسطه تجزیه و ترکیب امور به تساوی سازی پدیده ها و ارزش ها دست یافته است که البته امری کذایی و فریبنده است و مدعی است که می تواند هر چیزی را به هر چیز دیگری و هر کسی را به هر کس دیگری بدل سازد. پس منطق حاکم بر این تمدن برابری و همسانی است و لذا اخلاقش نیهیلیسم است و هیچ فرقانی ندارد، در این حال که سلطه‌گری و استکبارش روزافزون است. پس برابریش یک ادعا و مکر شیطانی است و گویی هر که ابزار و امکانات برابرسازی و پوچ سازی ارزش‌ها را بیشتر داشته باشد برتر است، یعنی تکنولوژی. و این میزان و فرقان بشر مدرن است که قرآن آن را القارعه نامیده است که در هم کوبنده و آتشین است که کارش فقط استخراج ماهیت اشیاء است و قرآن هم ماهیت را آتش دوزخ خوانده است. سوره قارعه. 18. میزان و فرقان مدرن بشری که پیرو به اصالت ماهیت است، اصل وجود اشیاء و انسان را در هم میکوبد و میسوزاند و نابود میکند. و اصلا آتش دوزخ مخلوق ماهیت پرستی بشر است، یعنی صفت پرستی، زیرا از وجود که خداوند است بیگانه شده است، زیرا خداوند فرقان وجود و عدم است و میزانش. 19. و در آخر زمان میزان و فرقان الهی وجود در امام زمان رخ می‌دهد که درست در نقطه مقابل تکنولوژی قرار دارد و این رویارویی وجود و ماهیت است که رویارویی بود و نبود است و نار و نور، نور وجود و نار ماهیت. 20. انسان بی تقوا و کافر چون نتوانست صفات الهی را کسب کند، روی به القارعه یا تکنولوژی نمود تا بدین گونه اهل صفت شود که وجودش ناری شد. آنکه خداوند را به واسطه صفاتش بخواند و بپرستد به آتش او دوچار می شود، یعنی فنی می شود و وجودش در معرض فنا قرار می گیرد. 21. امام میزان وجود است و دجال هم میزان عدم است که با جلوه های تکنولوژیکی خود دعوی وجود دارد و آخر الزمان عرصه رویارویی وجود و ماهیت است و آنان که فاقد نور وجود یعنی امام هستند در آتش ماهیت می سوزند. 22. فرقان همان میزان است و امام همان میزان انسان و فاروق اعظم است. 23. قاطع و زائل دو اسم فعل دیگر خداوند در کتابش می باشد که از نتایج اجرایی علم و فعل فرقان الهی در بشر است که بر همین اساس گروه های بشری را قطعه قطعه و گروه گروه می کند، یعنی کافران و منافقان و مشرکان و مؤمنان و مخلصان را از یکدیگر جدا و فارق می سازد تا هر کدام را اجر و جزا بخشد. جدا جدا کردیم مردمان روی زمین را به صالحان و غیر آن و آزمودیم همه را به حسنات و سیئات تا شاید بازگردند. سوره اعراف. و همچنین مشرکان و منافقان را به دلیل علم و اقتدار فرقانش بین تقوا و فسق و حق و باطل دچار زوال و فروپاشی و تار و مار می سازد. پس جدائی انداختیم بین مشرکان. سوره یونس، که این همان تفرقه الهی به قدرت فرقانش در مشرکان است و از همین منظر میتوان به راز فرقه های مذهبی در همه ادیان الهی پی برد که بر چه حقی استوار است که به امر و اراده الهی میباشد. و بیهوده نیست که مهمترین اختلافات و تفرقه ها در قبال اولیا و امامان رخ می دهد که میزان فرقان الهی در جامعه بشر هستند. پس زوال و انقطاع و تفرقه های اجتماعی جمله از اراده و فرقان الهی در وجود امامان است. خداوند مؤمنان را وا نمی نهد تا اینکه پلیدی و پاکی را در آنها از یکدیگر تمیز دهد و جدا سازد. سوره آل عمران، که در اینجا سخن از ممیزی خداوند در نفس مؤمنان است. تا خدا پلیدی و پاکی را از یکدیگر تمیز نماید و سپس ناپاکی را بر جهنم وارد کند تا پاکش نماید. قرآن، که این تمایز بین مؤمنان نیز انجام می‌پذیرد، یعنی پاکان را از ناپاکان جدا می‌کند، که این واقعه نیز به واسطه وجود مخلصین و اولیا است که نور تمایز و فرقان پروردگارند، که خداوند به نور وجودشان خلقش را باطنن و ظاهرن ممیزی می‌کند، که ناپاکی باطن اهل ایمان یا به توبه و مغفرت پاک می‌شود و یا به آتش. این فعل الهی همان میزان است که حجت فرقان می باشد و می دانیم که رسول خاتم علی علیه السلام را میزان انسان نامیده است. پس وجود الیهین همان نور فرقان حق در جامعه بشری است. میزان فرقان. فصل 255، حضرت صاد. صاد یا ساد. 1. محی الدین ابن عربی در جهان اسلام بزرگترین عالم کاشف اسرار حروف است که مکاشفاتش نه علمی است و نه عرفانی، بلکه شهودی و الهامی است، و درست به همین دلیل این نوع آثارش فقط به کار اهل شهود می آید و همچنین به کار دجالان و شیادان این طریقت. ولی منظور ما از پرداختن به حروف الفبا، آن هم در متن اسماء الله، فقط به قصد معرفت و علم النفس و خداشناسی عقلی و عرفانی است که در این دوران قحطی عقل و علم نوری باشد که معارف قرآنی را آشکار کند. زیرا ابن عربی عمدتاً منابع آسمانی و افلاکی حروف را معرفی می کند که گمان نمی کنم تا کنون به کار کسی آمده باشد، الا اهل شهود که به یقین بیشتری می رسند. ولی ما به منابع زمینی و انسانی آن می پردازیم. 2. اگر این حقیقت را دریافته ایم که جهان آفرینش و به خصوص جان آدمی تماماً بر اسماء الهی پدید آمده و تدبیر می شود، این اسماء نیز بر بنیاد حروف استوارند. حروفی که به مثابه ذات حق در امر آفرینش هستند. پس صراط مستقیم دستیابی به حقیقت این حروف خود اسماء الله می باشند، به خصوص اسمایی که با هر یک از این حروف آغاز می شوند. همچون حروف مقطعی قرآنی که به مسابق درهای ورود به هر سوره ای هستند. ولذا همه سوره هایی که با این حروف آغاز می شوند بلا فاصله پس از این حروف از خود قرآن و کتاب الله سخن میگویند، مثل الف لام میم، آن است کتابی که در آن هیچ تردیدی نیست، قاف بل قرآن المجید، صاد بل قرآن ذکر، یا سین بل قرآن الحکیم، تا سین میم، این است آیات کتاب مبین، تاها این قرآن را بر تو نازل نکردیم که رنج بکشی. سه. از آنجایی که این نخستین بار است که قرآن کریم از منظر اسماء الله تعبیر و تفسیر می شود، پس حروف را از همین منظر می نگریم. پس حرف صاد را از منظر صمد و صبار می نگریم که اسمایی هستند که با این حرف شروع می شوند که صمد اسم ذات حق است و صبر هم صفت اوست بر دهریت انسان. چهار، و اما فعل دیگر الهی که مختص انسان است، صلاتش می باشد بر مؤمنان برگزیده‌اش که این نیز با حرف صاد آغاز می شود. پس سر صاد خدا را در نفس خیشتن به واسطه صبر و صلاتش در می یابیم که صبرش بر دهریت و ظلمت زدگی ماست و صلاتش ما را از این ظلمت خارج می کند. اوست که به همراه ملائک بر شما صلات می کند تا شما را از تاریکی به روشنایی درآورد. قرآن. پنج، و اصلاً صمدیت خداوند نیز به دلیل مبرا بودنش از قلم رو به زمان است، زیرا همه نیازهای بشری حاصل اسارتش در زمان است. پس صلات و صبر و صمدیت خداوند هر سه ارتباطی مستقیم به مسئله دهر و زمان دارد. بی نیازی و میراییش از دهر، صبرش بر دهر زدگی انسان و صلاتش بر دهریت است. پس این حقیقت معنوی مشترک این سه اسم بیانگر تنها حرف مشترک این سه اسم یعنی ساده است. پس صاد را با دهر ارتباطی ویژه است. صاد، قسم به قرآن صاحب بیداری. آنان که کافر شدند غرق در خودپرستی و شقاوت هستند و بسا از اهالی دورانها را هلاک کردیم. و یاد کن بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب که صاحبان دست ها و دیده های ما بودند و آنها را به قدرت ذکر و دار خالص گردانیدیم و برای خود برگزیدیم و صاحبان اختیار ساختیم. سوره صاد. و می دانیم که سخن از ذکر و دار فقط در همین سوره آمده است و از آیات مذکور به وضوح درک می شود که صاد نور سرمدیت و اصائه می باشد که به واسطه اش ذکر حاصل می شود و به خصوص ذکر دهر که موجب انشقاق ظلمت دهر است. شش، پس باید گفت که نور صادی خداوند همان نوری است که ظلمت دهریت را در انسان می شکافد و انسان را در اصائه رو در روی الانیت خدا به لقای حضرتش می رساند، همانطور که صبر و صلات در مؤمنان را مشروط به شوق لقاء الله نموده است. به واسطه صبر و صلات یاری جویید و این کاری بس بزرگ است که جز برخاش آن میسر نیست، یعنی کسانی که به لقاء پروردگارشان باور دارند. قرآن. و بدین گونه آدمی به جمال ذات صمدی خیش ملحق شده و با خود یگانه و صادق می شود و صادق نیز دیگر از اسماء الهی است، زیرا آدمی را در قلمرو ظلمت چه صدقی می تواند باشد وقتی که نمی بیند. هفت، پس صاد نور صدق و صبر و صلات و صمدیت خداوند است و هر که به این نور در نفس ناطقه خود ملحق شود از ظلمت دهر نجات یافته است. هشت، پس علیین و حاملان ذکر و دار مظاهر نور صاد می باشند که نور صمدی و صلات و صبر و صدق الهی است. فصل 256، حضرت فصاحت، ظرفیت افزایی، فاسه، فسی، فساخ، مفسه، افسح الفاسحین، اوسع الفاسحین، احب الفاسحین. یا فاسه، یا فسیح، یا فساخ. یک، ای اهل ایمان، چون فرد نو رسیده ای بر شما وارد شود، چون به شما گفته شود مجلس را باز کنید و وسعت بخشید، پس جا را باز کنید تا خداوند شما را گشایش و وسعت بخشد، و چون گفته شود برخیزید، پس برخیزید تا خداوند اهل ایمان را رفعت بخشد و در علم صاحب درجات نماید. سوره مجادله. در این آیه سخن بر سر یکی از مهمترین ارکان و اصول معرفت و هدایت است، یعنی حق دوست دوست، و به بیان دیگر معضله همیشگی بخل و حسد مؤمنان دیروز نسبت به نو مؤمنان امروز که همان ماجرای ابلیس است در قبال حضرت آدم که موجب کفر و لعنتش گردید. دو، می‌دانیم که همواره بزرگترین مسئله روانی آدمی در روابط اجتماعی که موجب همه جنون و جنایات بشری است، همانا مسئله بی‌ظرفیتی او می‌باشد. در قبال انسان‌هایی است که به تازگی بر حریم حیات او وارد می‌شوند، حیات خانوادگی یا اجتماعی و یا فکری و ایمانی، و گویی که ورود افراد جدید جای را بر او تنگ می‌سازد و زمین خدا گنجایش جزو را ندارد. در اینجا بار دیگر با مفهوم عرض واسعه خدا روبرو می شویم که اگر اهل ایمان آن را کشف نکنند، در حیات معنوی خود دوچار تنگنا و لذا به بخل و عداوت نسبت به سایرین دوچار می شوند و چه بسا ایمان خود را از دست می دهند. 3. در این آیه مورد بحث سخن از فصاحت الهی است که ربطی به فصاحت با صاد ندارد، و این فصاحت دقیقاً به معنای وسعت و ظرفیت معنوی و قلبی است و در حقیقت همان سعی صدر است که خداوند به کسانی این وسعت و فصاحت و ظرفیت را اعطا می کند که نسبت به سایر نو مؤمنان بخیل نباشند و برای آنها جا باز کنند. 4. ورود افراد جدید در هر عرصه‌ای هموار افراد، خانواده‌ها و جوامع بشری و نیز حکومت‌ها را مواجه با مشکلات لاینحلی می‌کند که ناشی از فقدان همین فصاحت وجود است که دال بر حماقت محض است و اصلاً فرق بین کافر و مؤمن و عالم و جاهل در چنین مواقعی آشکار می‌شود، زیرا یک انسان مؤمن عاقل می‌داند که زمین خدا چه وسعت بیپایانی دارد که این وسعتی باطنی و روحانی است. پس هرگز در قبال افراد تازه وارد نگران کمبود جا و امکانات و معیشت نمی شود، زیرا خدا را می شناسد و برکت و کرامتش را در جهان هستی درک کرده است. 5. یکی از عمومی ترین معضل و بحران جوامع و نظام های مدرن همانا مسئله کثرت و ازدیاد جمعیت بر روی زمین است و لذا کمر همت به قتل عام جنین ها و کودکان بستند، و این دال بر غایت کفر و حماقت بشر است که نعمات الهی را جز به واسطه که شمارش در نمی یابد. نعمات خدا را اگر به شمارش آورید هرگز نمی توانید ارزیابی کنید. قرآن. 6. امروزه که عصر انفجار جمعیت نامیده شده است، کسانی که موفق به کشف عرض واسع الهی در خود نشدند به انواع بحرانها و هراسها و قحطیهای وجودی دوچارند و برای نجات دادن خود و پیدا کردن جایی مناسب برای خود و خانواده خیش دست به هر جرم و جنایتی میزنند و حتی فرزندان خود را به قتل میرسانند. فرزندان خود را نکشید، زیرا این ما ایم که به شما روزی می دهیم و شما به خودتان روزی نمی دهید. قرآن. 7. پس امروزه آنی که فصاحت الهی را در خود و زندگیش درک نکرده باشد، مستمرن در سمت بحرانهای روانی و شقاوت و جنایت حرکت می کند، زیرا هر لحظه احساس می کند که زمین از کرانه هایش به سمت او در حرکت است و عرصه بر او لحظه به لحظه تنگ تر می شود. قرآن. و این واضح‌ترین ویژگی روانی انسان کافر است. 8. معضله بی‌ظرفیتی که بزرگترین بحران روانی بشر مدرن است و بی‌ظرفیتی در قبال رحمت و آسایش و رفاه که علت العلل همه بدبختی‌های بشر مدرن می‌باشد، جز در درک فصاحت الهی نفهم می‌شود و نه قابل علاج است. 9. و آدمی به میزانی که رحمت را برای دیگران هم می‌خواهد، ظرفیت دریافت و هضم و جذب رحمت را در خودش می‌یابد. برای دیگران جا باز کنید تا خداوند هم در دلتان جا باز نماید. و این خلاصه آیه مورد بحث است. پروردگارا به ما ظرفیت و فصاحت دل عطا فرما تا از بخیلان و اشقیا نباشیم و از فرط بخل خود را در آتش دوزخ سرنگون نسازیم. آمین.